الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در اون اشکالی بود که در فتوای فقها و فقه اسلامی به تعدد زمان در باب ایادی متعاقبه برای مالک در عرض واحد فرض می شد که مای مالک میتونه به هر یک از این ایادی مستقلن از دیگری رجوع کنه و تمام زمم این ایادی همه در یک زمان برای مالک مشغوله، که عرض شد اشکالی که در اینجا هست عبارت از اینه که چگونه تصویر میشه که تمام این ذمه ها درش مالی باشه برای مالک و مالک اون ماله، با اینکه بدل مالی را که این آقا مالکه بدل اون مبدل واحد یه مال بیشتر نبایستی باشه. اینجا لازمش ملکیت اموال متعدد ذمی است، چون مال ذمی متقبل به ذمه است، شغل ذمه است. اگر زمم متعددی مشغول است، پس اموال متعددی زمی هم هست برای مالک، و این خود خلاف اون ارتکاز عقلا است که یک بدل خلاف وحدت بدله، و اینکه مال مالک بیش از اون مبدلی که داشته نمیتونه باشه. و عنوان ملک علل بدل قبلا گذشت که بگیم یکی از اینها رو مالک به نحو کلی در معین، مثلا این با مالکیت زمم جور نمیاد، چون معناش اینه که دیگه هیچ ذمه ای را بالخصوص مالک نیست، پس نمیتونه الزام کنه و مطالبه کنه اون ذمه را بالخصوص، با اینکه میتونه الزام کنه هر ذمه ای را، بلکه لازمش اینه که هر ذمه دیگه درش مال ذمی مملوک نباشه برای مالک، چون کلی را مالکه، کلی که مالک شد کلی ولو کلی انتزاعی افراد را قهران مالک نیست، خصوصیات فردی شد. اگر مالک نشد مال ذمی در ذمه زید را، پس ذمه ای در کار نیست، چون گفتیم ذمه با مال ذمی با هم مقوم یک دیگرند. تا مالی در این ذمه مملوک نباشه ذمه مشغول نیست، پس اشتغال ذممی نیست. و این فرق بین باب ملکیت هست و بین باب تکلیف. تکلیف میتونه به جامع بخوره، به احدهما و احدها بخوره علال بدل، ولی ملکیت که یک حکم وضعی است، حکم وضعی مملوک میخواد مالک و مملوک و مالکیت اون مال، مال مملوک. اون وقت اگر اموال ذمیه متعدد شد، چون زمان متعدده پس ملکیت متعدد میشه. وحدت ملکیت و تعدد اموال ذمی معقول نیست. بنابراین این اشکال بود که این اشکال رو گفتیم روی سه مبنا میشه دفع کرد. یکی مبنای این بود که اصلا مال ذمی را انکار کنیم، بگیم خود عین اعتبار میشه در ذمه. یکی مبنای فقه وضعی بود، قانون مدنی بود که میگفت اصلا ما مال ذمی نداریم، آنچه که داریم حق شخصی است، وجوب اداء مثلا، وجوب دفع مسئولیت و عهده است فقط. یکی هم مبنای مرحوم صاحب جواهر، آنچه که منصوب به صاحب جواهر بود که ایشون فرموده بود اون کسی که مال در دستش تلف شده مشغول ذمه است، مال ذمی در ذمهش مملوک مالکه. ایادی سابقه عهدهشون واقعا مشغوله، حکم تکلیفی دارن، که ما اینو برگردونیم به زمان عهده که باز هم حکم وضعی است، ولی یک حکم وضعی است که فرق میکنه با باب ذمه و مال ذمه. مستلزم مال نیست، فرض مال اعتباری نیست، چون عهده در باب اعیان هم تصور داره، اعیان خارجیه هم در اون عقد زمان گفته میشه که عقد زمان به دو معناست، یکی اون زم زمه الى زمه یا نقل زمه الى زمه که این در باب دینه، زمان دین، یکی زمان العینه، عقد زمان العین، مثل این که عینی که دست غاصبه یا عین اعیان دیگری کسی ضامن میشه برای مالک اون عین، اون عین را که اگر تلف شد مثلا این اون ضامنشه یا حتی قبل از تلف ضامن ادایشه در وقت پرداخت اون عین را، اونجاها اون زمان، زمان الاعیان الخارجیه به معنای همین عهده است که این عهده نیاز به وجود مال اعتباری در ذمه نداره، چون در اینجا عین خارجیه هست، مال اعتباری اصلا نیست در فرق. ولی باز هم میگن شغل عهده، ممکنه بعضی هم شغل ذمه هم برش اطلاق کنن مسامحتن. بالاخره اگر ما برگردوندیم مطلب مرحوم جواهر به این معنا، عرض کردیم که اینجا دیگه میشه اینجوری گفت که علل ید مفاد اولیش و مدلول مطابقیش شغل عهده است، اشتغال عهده است از برای تمام ایادی که تقع على مال الغیر، به دلیل اینکه قاعده علل ید ناظر به زمان عین هم هست، علل ید ما اخذت حتی تؤدی قبل از تلف هم علل ید میگیره اوره، ولی بعد از تلف مقتضای اطلاقش مثلا لما بعد تلف یا مدلول التزامیش این بوده که پس بعد از تلف هم بایستی چیزی یؤدی. چی یؤدی؟ اینجا میگن ذمه مشغول میشه به مال اعتباری مثل یا قیمت مال ذمی. پس اشتغال ذمه در طول تلف بود و به اون دلالت التزامی یا اطلاقی قاعده علی الید بود، و الا مفاد مدلول اولی و مطابقیش شغل عهده است. پس بنابراین تمام اشخاصی که ایادی سابقه علی الید میگه عهدهشون مشغوله به اون مال، اون عین یا بدلش اگر تلف شد که در ذمه تالف من تلف بیده میاد قهرن اون مثل یا اون قیمت. این بیان گفتیم یه بیان قابل قبولیست فی نفسه، اگر کسی جزم به دلیلی برش پیدا کنه، حالا یا لفظی یا لبی و نه منافات با علالیت داره، وحدت مفاد علالیت در ایادی داره و نه منافات با اون آثار و ثمراتی را داره که آقایون اشکال کردن به صاحب جواهر در این قسمت، که اگر هر آینه فقط حکم تکلیفی بود چگونه پس میشه مالک میتونه مصالحه کنه، مثلا معامله کنه بر اون زمانی که در ید ایادی سابقه هست. که ما عرض کردیم اگر ما عهده را این شکل، زمان عهده، زمان را زمان عهده گرفتیم، وقت زمان عهده موضوع زمان ذمه است، شغل ذمه است، یا به تلف قهرن یا به مطالبه و تعیین مالک. مالک هم میتونه کسی که ضامن مال او بوده، عین او بوده به زمان عهده، هر کسی که این زمان برش بوده، زمان عهده برش بوده، با مطالبه مالک، گرچه تالف نباشه یا عین در دست او تلف نشده باشه، با تعیین مالک در ذمه او عهدهش مبدل به ذمه میشه. ولذا این چنین معاملات هم همه قابل تصویر و توجیه و تخریج بنابر مبنای صاحب جواهر. این بحثی بود که تا اینجا رسیدیم. حالا یک وجه چهارمی هم در اینجا یه جواب دیگری هم تصویر داره، جوابی که تصویر مرحوم میرزا است، یعنی که از کلمات مرحوم میرزا استفاده میشه. مرحوم میرزا اولا اشکال را مسجل دیده، یعنی مشکل را مشکل غیر قابل دفع دیده، به یعنی زمم متعدده به شکل عرضی اگر بخواد ضامن باشن در عرض واحد، این را چون میفرماید محال است. دلیل هم که اقامه میکنه بر این در اثناء کلماتش به فرمایشاتشون، مسئله اون برهان عقلی رو اشاره میکنن که نمیشود یک مال واحدی و بدل واحدی در زمم مختلف در عرض واحد مشغول باشه بشه اون زمم مطلقا، چون این نمیتونه مشغول باشه در عرض واحد، چون این اشتغال اگر مشروط باشه کل شغلن به عدم شغل دیگری، این گفتیم یلزم منه انتفاع زمان، اگر دیگری ضامن نباشه این ضامنه، این لازمش اینه که اصلا هیچ کی باز ضامن نباشه، چون زمانش معلق است بر عدم زمان دیگری و زمان کل منهما قهرن رافع زمان دیگری میشه. هر کدوم بخواد ضامن بشه دیگری زمان او رو از بین میبره، او بخواد ضامن بشه زمان این رو از بین میره. این پس هیچ کدوم ضامن نمیشن، بلکه فی نفسه خود این توقف قبلا گفتیم دور است و محال، مثل تضاد در باب زد خوندید که تمانع دو حکم هر کدوم مانع دیگری باشه یا هر کدوم متوقف بر عدم دیگری باشه یلزم منه دور، اینجور که قابل تصویر نیست. و اگر زمان در عرض واحد باشه همه با هم ضامن باشن و مطلق باشه، مشروط نباشه این زمان، قید نداشته باشه، لازمه‌اش می‌فرماید اینه که یک مال واحدی در، چون مملوکش واحده، مملوک آقای مالک، چون مبدل واحده بدلم قهرن واحده، یلزم وحدت المحال و تعدد المحال. اون اشکال اونجوری ریشون کردم که مملوک یکیست، مملوک ذمی، ولی زمان متعدده، این محال است. وحدت تعدد محال و وحدت حال محاله. مال در این ذمه هست، در اون ذمه هم همون مال هست، این نمیشه. این دوتا محل و دوتا مکان و یه دونه مکین محال است. البته این تعبیر همون تعبیری است که ما عرض کردیم، این نبایستی لب و حق مقصود میرزا باشه، چون این میشه جواب داد که این در حال و محل تکوینی حرف درسته، اما مال اعتباری، اعتبار مال، حقیقت مال که نیست، محل ذمه هم اعتبار محل، حقیقت محل، محلیت حقیقی که نیست، مکانیت حقیقی که نداره. خب میتونه اعتبار کننده اینجوری اعتبار کنه، یک شیء را در دو جا اعتبار کنه، موجودون فی مکانه، چه مشکلی داره؟ اعتبار میکنه یک شیء موجود در دو مکان. چرا؟ مثل عین رو که در چند عهده اعتبار میکنه، که این هم در عهده این ازم، در عهده اون ازم، ولی ازا گفتیم این رو باستی بازش کرد به با اون تقریب دیگر که عرض کردیم که مال ذمی یک مال اعتباریست، قوامش به اون ذمیست که این مال در اون ذمه قرار میگیره. حالا که قوامش به اون ذمیست که این مال در اون ذمه قرار میگیره، آن وقت تعدد ذمه مستلزم تعدد ماله و وحدت مال مستلزم وحدت مال ذمی، مستلزم وحدت ذمه است. اگر هر آینه این مال تشخصی داشته باشه به قطع نظر از ذمه یا عهده، اینجا میشه بگیم این مالی که مشخص است فی نفسه اعتبار شده در چند جای اعتباری، این جای اعتباری رو اسمش بذاریم مثلا عهده، چنانچه در باب عهده عین این چنینه، یا عهده دین هم تصویر داره یک دین رو چند نفر متعهد بشن، هم عهده ای مشغول به دفع این دین مال ذمی که در ذمه مدیونه، هم عهده دیگری مشغوله. ولی اگر بنا بشه اون مال مال ذمی باشه، مال ذمی تقومش به ذمه است، به اعتبار اون ذمه است، و با تعدد ذمه و تغییر ذمه مال ذمی هم متغیر میشه. مال ذمی مال حقیقی که نیست، مال اعتباری است، و معنای اعتبار بودنش اینه، یعنی اعتباریتش به همون ذمه است که اون ذمه فرض میشه برای این مال. اگر اون ذمه فرض شد در این آقا برای این مال، خب دیگه این مال، خود این مال نمیتونه در ذمه دیگری بره، چون با تغییر ذمه اون یه مال ذمه دیگه میشه، قطعا غیر از این مال، عین این مال اونجا نمیتونه بره. و تعدد زمان مستلزم تعدد مال ذمی است به اعتبار تقوم مال ذمه. مال ذمه مال کلی است، مال شخصی نیست، و تشخصش هم به همون ذمه است. ما ذمه زید، مال ذمی در ذمه زید تشخصش به ذمه زیده، مال ذمی در ذمه عمرو تشخصش به ذمه عمرو. نمیشه مال ذمی در ذمه عمرو عین مال ذمی در ذمه زید باشه، با اینکه اینا دو تا ذمه است، معنی نداره این حرف. چرا؟ اینا هر دو مال یه جامع دارن، جامع مال ذمی. این میشه که بگیم ملکیت بخوره، ملکیت مالک بخوره به جامع یکی از این دو مالها، ولی این همون ملکیت کلیه علی البدله که کلیه فی معینی است که مثلا اونجا گفته شد و گفتیم که او هم مستلزم عدم حق به خصوصیات ذمی و در نتیجه عدم ملک ذمه و در نتیجه عدم ذمه میشه، چون اگر این مالی که در این ذمه است مملوک نباشه و ذمهش مشغول نیست، ذمه دیگه در کار نداره این برای زید، برای مالک. بدل مشغول است یعنی یعنی اون چه که اون که اعتبار شده مملوک است، اصلا مشغول است معناش اینه، شغل را عقلا شغل ذمه را غیر از این معنای دیگه نداره. شغل ذمه، ذمهش مشغول است یعنی مالی در ذمه این مملوک برای مالک است. خب اگر مال در ذمه این مملوک مالک نباشه، چون جامع بخواد مملوک باشه به نحو کلی و کلی غیر از فرده، پس اینجا ذمه این مشغول نیست، چون تا مال در ذمه این مملوک نباشه معنی نداره شغل ذمه، چون شغل ذمه عین همینه. شغل ذمه یعنی مال در ذمه ای اعتبار شده مملوک برای مالک. اگر این شده پس چند تا ملک است، اگر نشده کلی را مالکه که ملک کلی غیر از ملک فرده، چون در کلی در معین میگیم مالک کلی ولی مالک افراد نیست، پس ذمه زید مشغول نیست. پس تعدد ذمم و شغل ذمم با وحدت مال این قابل جمع نیست. اینه تقریب فنی تر اشکال. حالا ایشون بالاخره قبول کردن که اشتغال ذمم عدیده در عرض واحد معقول نیست، و ولو به جهت همون بیان ابتدایی که ذکر شد وحدت حال و تعدد محل معقول نیست، و این تعبیر آمده در کلمات ایشون، البته در کلمات مقرر حالا شد از خود ایشون میپرسیدیم، باز همین بیان دوم بیان شاید میکرد، در تقریرات ایشون آمده این تعبیر. حالا ایشون آمدن این اشکال رو وقت عویسه ای شده، این میخوان عویسه رو دفع کنن دیگه براخره، چون لا اشکال فقهیه که آقای مالک میتونه به هر یک از این ایادی متعاقبه مستقل از دیگری رجوع کنه، و از نظر آثار فقهی زمم در عرض واحد در ایادی متعاقبه مشغوله، این رو نمیشه ازش دست کشید. این هم باز خب این هم با این مبنا، با مبنای عرضیت زمم با وحدت بدل و وحدت مال مستحق از طرف مالک قابل جمع نیست، فی عرض واحد محال است، ایشون مجبوره یه بیان دیگری کنه. آمده اینجا فرموده بر این که در اینجا در حقیقت زمم مشغول هست همه، ولی این شغل زمم شغل طولی است، در عرض واحد مشغول نیست. البته مقصود ایشون جواب ایشونه، جوابی که ایشون فرمودن اینه، یعنی حلی را که ایشون کردن برای شبهه برای عویسه اینه، گفتن در اینجا هم زمان طولیاً مشغوله، ولی نه طولیت زمانی بلکه طولیت رتبی. بعد شرح دادن مقصود خودشون را از طولیت. طولیت زمانی اینکه یک مثل باب عقد زمان دین بنابر تفسیر ما شیعیان فقه شیعه نه فقه سنی، اگر کسی آمد ضامن شد دائن مدینی را برای دائن، سنی ها میگن این زم زمه الازم است، یعنی هم او زمش مدین هم میتونه مالک دائن به مدین رجوع کنه، چون اون دین هنوز واقعیه برای مالکش، هم میتونه به زامن رجوع کنه، اینم ذمهش میشه مثل ذمه مدین، مثل ذمه اون آقای مدیون باز میشه مشغول ذمه برای اون زامن، میتونه به هر کدوم این ذمه ذمه لازم است. فقه ما برعکس میگه، میگه این ذمه ذمه لازم نیست، این نقل ذمه لازم است. مشهور فقهای ما اینه که اون ذمه ساقط میشه دیگه، حق رجوع به مدین را نداره مالک، و مبدل میشه دین مدین، دین مدین به زامن اگر پرداخت کرد، و ذمه دائن مشغول میشه، یعنی اون فقط میتونه رجوع کنه به دائن، دیگه به مدین حق رجوع نداره. اونجا اشتغال دو ذمه در طول هم شد، یعنی اول ذمه مدین مشغول بود برای دائن، بعد که عقد زمان آمد میان اون ذمه ساقط شد از برای دائن، و ذمه دیگری جای اون آمد که ذمه زامن شد، زامن ذمهش مدینه، برای مشغول برای مالک که دائم باشه. اون وقت اگر وفا کرد ضامن مدیون باز ضامن میشه برای این آقای دائم، ضامنی که وفا کرده، که این هم باز در طول وفاست. پس هیچ وقت دو تا ذمه برای کسی جمع نشود، در هر زمانی یه ذمه است. طولیت هم زمانی، زمان اول فقط ذمه مدین بود، زمان دوم فقط ذمه بعد از عقد زمان فقط ذمه ضامن بود، دیگه اون ذمهش ساقط شد. بعد از ادا هم فقط ذمه مدینه برای ضامن، نه برای مالک. هیچ وقت دو تا ذمه برای یه نفر جمع نمیشه در این. ایشون میفرماید خب این ترتب، این طولیت زمانی است، ما یه طولیت رتبی هم داریم، اون اینجاست. در اینجا در باب تعاقب از نظر زمان تمام این زمان مشغول زمانن، در یک زمان مشغول برای مالک، ولی زمان مالک میتونه به هر کدوم بخواد رجوع کنه. ولی اینها در طول یک دیگرن رتبتن. بعد رتبه رو اینجوری معنا میفرمایدش، از خلال شرحش معلوم میشه که مقصودشون از رتبتن اینه که در اینجا اشتغال ذمه اینطوری نیست که هر کدوم از اینها، از این ذمه ها مشغول باشه و ضامن باشه از این ایادی مال را مطلقاً، بلکه اولی ید سابقه ضامن است مال را، مالی را که یخرج و لابد و ان یخرج من کیس لاحق، و دومی ضامن است مالی را که قد ضمنه السابق. این دو تا قید آمده در مضمون، اون مالی که مضمونه معاف الذمه است، معاف الذمه ها را آمده مقید کرده به قید طولی. در حقیقت طولیت در معاف الذمه است نه در خود ذمه. قهرن شده اشکال حل چیه شما؟ می‌فرمایند ذمه او ید سابق مشغول است به ما یخرج من کیس لاحق، یا ما لابد ان یخرج من کیس لاحق، و اون ید لاحق ضامن است لما یضمنه الاول. پس مال مضمون یکی میشه، این دوتا هر دو یه چیز رو ضامنن. اینجوری نیست که او ضامن یک ماله برای ماله، دومی هم ضامن مال دیگه است برای ماله، نه. اولی ضامن مالی است که یخرج من کیس ثانی للمالک، لابد ان یخرج. ثانی هم مال ضامن است ما یضمنه الاول، که همون یه ماله نه بیشتر، نه ضامن از یه مال دیگری را. این چجوری بیان می‌فرماید؟ چی تو اثبات می‌کنه این را؟ ایشون اینجوری می‌فرماید در این که در اینجا قاعده ید اول میاد مالک اول ید اولا رو میگیره، میگه تو آقای ید اولا که وضعت یدک علی مال الغیر بلا اذنه ضامن للمال، زمان مال را برای صاحب ید اولا ثابت میکنه که این آقا ضامن این مال. بعد این مال چون از ید اولا رفت در ید دوم، از ید اولا گرفت، ید دوم مالی را تحت ید خودش قرار داد که این مال کان لهو کان مضمونن، مالی بود که برای مالک بود، ولی یه صفتی هم داشت، اون این که مضمونم بود برای مالکش، چون در ید سابق قرار گرفته بود به این وصف. المال الذی کان مضمونن بالید السابق این وقع تحت ید لاحقه. پس وصف این که این مال مال مضمونی بود برای مالکش، یعنی بدل داشت برای مالکش، بدلش هم اون چی بود که تو در ذمه اولی است. پس المال الذی له بدل، المال المضمون به ما هو مضمونون به وصف مضمونیت وقع تحت ید دومی، قهرن ید دومی ضامن میشه این چنین مالی را، رد این چنین مالی را، که ردش یا به رد عینه اگر این طرف نشده باشه، یا اگر این طرف شد در دست دومی یا اتلاف شد به رد چیه؟ به رد بدلشه. که چیه بدلش؟ مال در ذمه اولی، چون این موصوف بود که کان له بدل فی ذمه الاول، کان مضمونا فی ید الاول. پس ید اولا ضامن شد ذات مال را و بدل برای مال را بدون قید مضمونه، چون قبل از او دیگه زمانی و بدلی نبود. ضامن ذات مالش عین شد، بدل آمد در ذمه‌اش. مثلا دیت دومی ضامن به وقوعش بر عین از ید اولی، چون مسبوق به مضمونیت تحت ید اولی بود، زمن العین للمالک بما انها مضمونه، یعنی زمن عینا لها بدل، زمن عینا مضمونه یعنی لها بدل، زامن عینی که بدل داره دیگه به بدل نمیرسه، چون اینجا قابل دفعه. او اولی بدل رو میشه چون قابل دفع نیست وقتی عین از بین بره، اینجا بدلش قابل دفع، زامن بدلش یعنی بدلش پرداخت کنه، همون بدلی که در ذمه او هست. پس در اینجا ید لاحقه در حقیقت ضامن عین لها بدل شد، یا عین مضمونه به ماهی مضمونه شد. وقتی ضامن عین مضمونه به ماهی مضمونه شد، پس متعلق زمانش مطلق بدل نیست، مطلق بدل مطلق نیست، بلکه متعلق زمانش اون بدل خاصی است که در ذمه اولی آمده. ولی چون بالاخره این مال رفت در دست دومی، اون بدلی که در ذمه اولی هم هست که بدل اول بود یا بدل مطلق بود، اون بدل رو هم باز آقای صاحب ید اولی از دومی میگیره، چون رفت در دست دومی و در دست دومی تلف شد، او سبب تلف بود. پس این بدل گرچه در ذمه اولی است، ولی نتیجتاً لابد ان یخرج من کیس دومی، در نتیجه چون در دست دومی تلف شد، او سبب تلف و اتلاف شد، در دستی که تلف نشده بود. درسته اشتغال ذمه به بدل آمد، ولی اشتغال ذمه به این بدل در عین حالی که اشتغال ذمه به بدل هست، ولی لابد ان یخرج من کی، خسارتش بر دومی خواهد بود. پس اگر دومی پرداخت کرد، مالک از دومی خواست، دومی پرداخت کرد، این همون خسارتی است که بر کیسه بر دومی خواهد بود، یعنی یخرج، این همون بدل خرج من کیس دومی، این همون بدلی است که در ذمه اولی است ولی خرج من کیس دومی، چون اون بدل درش این خصوصیت عقد شده بود که خسارتش بر دومی است، یعنی دومی باید پرداختش کنه. پس هم ذمه اول مشغول به بدله، ولی بدلون لابد و ان یخسره دومی، ولی زو اگه دومی پرداخت کرد همون بدل پرداخت کرد، نه یه چیز دیگه پرداخت کرد، چون بالاخره این بدل لابد ان یکون مخرجهو و خسارتهو و خروجهو من کیس ثانی. دومی هم مالک ضامن یه بدل مستقلی برای مالک نیست، بلکه ضامن همون بدلی است که در ذمه اولی است، ضامن همون بدلی است که در ذمه اولی است، چون ضمن المال المضمون، نه ضمن ذات المال بدون وصف مضمونیت مثل اولی تا بگیم بدل در ذمه خودش میاد. پس در ذمه دومی بدل دیگری نمیاد، همون بدل اول میاد. این ایشون اسمش میذاره زمان دومی لما یضمنه الاول، زمان طولی، طولیت در زمان معناش اینه دیگه، دومی ضامن میشود چیزی را که اولی ضامن شده. پس این زمان زمان طولیه، زمان المضمونه، زمان المضمونه پس طولیه، زمانیست که خورده به زمان قبلی خودش، مقصودشون از طولیت رتبی اینه. در یک زمان این زمان ها هست، ولی زمان دوم متعلقش زمان اوله، زمان دوم متعلقش یک مال ذمی دیگری نیست که بگیم پس مالک دو تا مال داره. متعلق زمان دوم اگر مستقل از زمان اول بود، ابتداعا یه مالی را ضامن بود برای مالک، این میشد دو تا مال. اینجا اونجایی است که میگیم یه دونه محظور میآمد که تو یه دونه مال که بیشتر نداشتی، حالا دو تا مال مالک شدی. ولی ایشون میگه زمان دومی طولی است، یضمن الثانی ما ضمنه الاول. چون متعلق زمان دوم، متعلق زمان دوم عبارت از ما یضمنه الاوله، پس دو اینجا دیگه وحدت حقیقی لازم میاد، وحدت یه دونه مال مضمون بیشتر نداریم دیگه، اون مال مضمون اولی داریم، دومی هم خورده به اون مال مضمون، نخورده به مال دیگری دیگه، وحدت ذاتی و وحدت حقیقی مال مضمون در کار هست. از طولیت ایشون میگه طولیت حل میکنه مشکل را، طولیت رتبی به معنای تعلق زمان دومی به ما یضمنه الاولی، این مشکل ما رو حل میکنه. چون در یک آن درسته هر دو در یک زمان زامنن، ولی متعلق زمان دوم غیر از متعلق زمان اوله. متعلق زمان دوم مطلق مال نیست برای مالک مثل متعلق زمان اول. متعلق زمان اول مطلق بدله، مطلق ماله، ولی متعلق زمان دوم ما و منه الاوله و واجب است بر دوم در عهده دوم دادن عین یا بدل عین که در ذمه اول یکی از این دو تا رو باید بده. اگر عین تلف شد اونی که رو باید بده، پس زمانش خورده به ما زمنه الاول. بنابراین
اگر زمانی
طلب بشه اتلاقا باید در اولی زامن بدل بشه، بعد این زامن، همینجوره اون زامن میشه بدل، اینم میشه زام، این دومی میشه زامن بدلی که در ذمه اولیه. و چون ذمه اولی که زامن شد بدل، بدل را جوری زامن شد که خسارته علل ثانی، خسارتش از او باعث بره، مالک میتونه به او رجوع کنه، از او بگیره، و اگر از او گرفت این همون خسارت دادن همون بدله در حقیقت. پس خسر و من الاول ما ينبغي ان يخرج من كيس الثاني و ضمن الثاني ما ضمنه الاول، ضمن الثاني ما ضمنه الاول، و این دو تا یکیه، ما يخرج من كيس الثاني و ما ضمن الثاني ما يضمنه الاول، قهرن در یکی در واحد در بدل واحد جمع میشه. محال ایشون میگه یستحیل این که دو تا بشه، اینو یکیست. وقتی اینجوری زمان طولیت پیدا کرد، اولی زامن شده ما ينبغي ان يخرج من كيس ثاني، دومی هم زامن شده ما ضمنه الاول که همین است که يخرج من كيس ثاني، چه ثاني پرداخت کنه چه اول پرداخت کنه، یه دونه مال بیشتر مضمون مملوک نیست برای مالک در اینجا. فقط فرقش اینه که اگر دومی پرداخت کرد دیگه اولی ذمه‌اش بری شده، چون این ما این ما یخرجوی همون است که او بدلی است که او ضامن شده. اگر مالک به اولی رجوع کرد، از اولی گرفت و اولی خودش پرداخت کرد، اینجا چون اون چیزی که پرداخت میکنه یخرج من کیسه ثانی، بعد از این که پرداخت بکنه ذمه ثانی مشغول میشه برای اول. بعد از این که اول ید سابقه پرداخت کنه اون مال را به مالک، اگر غار نباشه، البته اگر غار باشه که نه، اگر غروری در کار نباشه، اینجا یرجع السابق علی اللاحق، و این هم وجه جواز رجوع سابق بر لاحق. یرجع السابق علی اللاحق به جهت اینکه بعد از پرداخت، اینجا دیگه بعدیت زمانی هم میادشون میگه، ذمه دومی مشغول میشه برای اولی، چون اونچرا که پرداخت کرده بود از بدل، بدل هست، ولی بدلون لابد ان یتحمل خسارته ثانی، بدلی که یابود ان یخرج من کیسه ثانی، حالا که من دادم پس در حقیقت من عوض اون خسارتی که او باز میکشید دادم، ذمه او مشغول میشه لا محال، چون اون او خسارت در نهایت بر اونه، او ذمهش مشغول میشه بعد از پرداخت من به بدل برای سابق، نه برای مالک دیگه. یه زمان اینجوری هم اینجا میاد بعد از سقوط اون زمان. بعدشون میفرماید اینجا به این ترتیب مشخص میشه که چگونه مالک میتونه به هر کدوم رجوع کنه، چون این زمان همه در زمان واحد مشغولن، ولی متعلقاشون قید خورده و طولیه، ثانی مقیدن و لذا تعددی در مالکیت مالک نیست. ثانیاً مشخص میشه که مالک چرا نمیتونه به هر دو رجوع کنه، از هر دو تون بگید من از تو یه چیز طلب دارم بده، از تو یه چیز طلب دارم بده، این کار نمیشه کرد، چون دوتا مال نداشته، حتی دوتا مال ذمی نداره، یه مال با این طولیت دیگه یه مال ذمی بیشتر در کار نیست، این هم ثابت میشه اینجا. بعد آثار دیگر هم بار میکنه ایشون برای رجوع سابق به لاحق و عدم رجوع لاحق به سابق، هم اینا رو میگه از ثمرات همین طولیتی است که در اینجا هست. این حاصل مطلبی است که از کلمات صدر و زید و عبارات مختلفی هم میشون داره در اینجا، خیلی هم چند صفحه بحث کرده مرحوم عاشق موسی رحمت الله علیه مقرره ایشون و شمسی خونساری، و ولی بالاخره حق مطلبشون اینه که در اینجا یه تقییدی میخوان بزنن، یه طولیتی بین زمان دوم نسبت به زمان اول میزنن، که زمان دوم یه دومی ید لاحقه یضمن ما ضمنه الاول، و ما ضمنه الاول هم ينبغي ان يخرج من كيس الثاني، قهر این دو تا یکی میشه، با این قید میشه یکی، وقتی یکی شد دیگه دو تا مال نداره آقای مالک، یک مال بیشتر نداره، و به یکی از این دوتا هم بیشتر نمیتون رجوع کنه، میتونه از هر دو مال بگیره، هم از این بگیره هم از اون بگیره، دوتا مال در ذمه دو نفر نداره. این حاصل حرف ایشون که بعدم وارد تفصیلاتی هم میشن با مناقشاتی با مرحوم سید در رابطه با اون جهت دوم که رجوع سابق به لاحق و عدم رجوع لاحق به سابقه. حالا آیا این مطلب واقعا این بیانی که ایشون میفرماید حل اشکال رو میکنه یا این بیان حل اشکال رو نمیکنه؟ بحثی است که